بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 4/11/95.
خب پس آقا خلاصه بحث قبل به اینجا رسید. ما گفتیم که آقا ما مشکلمون مطلق یا عام نیست، مشکلمون اینه که چی ظهورش رو از وضع میگیره، چی ظهورش رو از قرینه میگیره. اونی که ظهورش رو از وضع میگیره چون خودش به تنهایی بدون الزمام چیز دیگری ظهور رو میتونه تأمین کنه، مقدمه بر اونی که ظهورش رو از قرینه میگیره، چون ظهور از قرینه تابع جمع بین دواله و رتبتاً متأخره، و اینی که ظهورش مال خودشه ظهورش تمام میشه و کل قرینه میشه برای بعدیا. این شد شاکله حرف ما. حالا اگه فردا یه کسی گفت که آقا بعضی از انحاء عموم ظهورشون با مقدمات حکمته، یعنی با قرینه، دیگری گفت که نه بعضی از انواع مطلق ظهورشون بالوضعه، بستگی داره مبنامون چی باشه. حالا اگر یه کسی گفت کلن مطلقا همه ظهورشون بالوضعه، مبناش تو مطلقی بود که ظهور بالوضعه، یه کسی برعکس مبناش بود که تو همه عمومات ظهور با مقدمات حکمته، ما باید مبنا رو معلوم کنیم. این هم دیگه جواب ادامه ای بحث برمیگرد به باب عام و خاص و مطلق و مقید. تعریف عام چیه؟ تعریف مطلق چیه؟ اقسام عام چیه؟ اقسام مطلق چیه؟ الفاظ عموم کیان؟ الفاظ مطلق کیان؟ تو هر کدوم از لفظ ها آخر آخرش هم ببین همه روزها رو بلکن، باید رو لفظ به استظهار برسیم که عموم تو این لفظ بالوضع داره به دست میاد یا بالقرینه. مثلا لفظ کل وضع للعموم، لفظ دائما وضع للعموم، اما الفاسق دعواه مفرد محلا بلا، لامش چنو لامیه، لام ظهورش رو از خودش داره، یا لام مثل حروفیه که باید معنا رو از اسم مستقل کنارش بگیره بشه تعدد دال و مدلول و رو بالوضعه، اما وضع حروف غیر از وضع اسماءه، اینا باید یکی یکی ما معلوم کنیم. شیخ دیگه از این بعد ادامه نمیده تو بحث.
اطلاق و اراده تصویر که تصوری رو خودتون
تو کلاس فکر کنم صلاحمون نباشه، فکر کنم خیلی چون بهمون گفتن تعادل تراجی جمع کنیم بحث دامنه داریه، چند جلسه طول میکشه. اگه قانونمون مثل پارسال بود انجام میدادم، اما امسال چون یه ذره محددتر شدیم از جهت قانونی فکر کنم دیگه انقدر صلاحمون رو، من جایی که نزدیک به بحثمونه میگم، اما دیگه فکر نمی کنم. حالا انشاءالله اگر یه روزی من خودم خدمتتون بودم تو عام خاصی مطلق مقیدی توی جایی عرض میکنم، اونجا بحث میکنیم انشاءالله.
خارجای دیگه بررسی شده این بحث؟
درسای خارج بله بررسی شده، اما مشکلاتی که من چرا ارجاع به کتب درس خارج نمیدم به شما، چون کمتر کتابایی هستن که مطلب و ما رو اول توضیح بدن. خیلی وقتا شماها گیرتون تو مطلب و ما، بعد اونا اقوال رو میگن، تحقیقات اقوالی رو میگن، بعد تحقیقات اقوالی انباشت اصطلاح برای شما داره اما انباشت مفهومی نداره، لذا ارجاع نمیدن. اما سیر کام از بهترین کسانی که مطلب و ما رو بیشتر توضیح میده مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه، ایشون بیشتر از بقیه مطلب و من یعنی تقریبا همه رو دیگه برای اونایی که میشده دیدن معمولا دعوشون اینه، بهتر از بقیه مفاهیم تصوری رو توضیح میده، اما این باید حل بشه اول. یعنی من برای همینم ارجاع نمیدم چون باید بالخصوص آره نمیدونم چه
از اینکه تعبود بزنون و بیاد اسم رو سرخوازش اینو فقط رساله
جلی بله بله
جلی نمیتونه
بعد نابس نمیتونه بری بسا خب دیگه حالا ببری تو محاکم فعلا
نیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیفیف
جایی که فرمودید مقدمه قرینه میشه از شبت که وزن برای این معلمات حکمت در جن، یعنی کلن همیشه ظهور وزن بیشتر از چیزه، یعنی از هر وزن از شبت که
نه تو اینجا ملاکی دادیم، ملاکی اینه که چون وضع ظهورش با خودشه، حضور تصور تصدیقی تو جلد دو اصول فقه خوندی.
منظورش اینه که
اظهریت برای این درست میشه. ببینید چون ظهورش از خودشه، به خلاف ظهوراتی که به تعدد دال و مدل منعقد میشن، بعد این چون ظهورش با خودشه و مقدمه، قرینه میشه برای عدم انعقاد سایر قرائن. این طوری از اظهریتش درست میشه، یعنی دفعیه نه رفعی، نمیذاره او از ظهور منعقد بشه. لذا تعبیر اظهر بودن هم یه تعبیر ناقصیه، چون اونجا دو تا ظهور داریم میگیم یه اظهره. میشه گفت دو تا ظهور داریم میگیم یه اظهره، اما اصلا این باعث میشه او بر ظهوری شکل نگیره. گاهی هم تعبیر میشه ظهور بدوی، اما این یعنی نیست. ببین این کلمات تو پیش اصولی، این چون یه لغتنامه تخصصی برای اصول نوشته نشده. اگه نوشته میشد میگفتن آقا احالا باید به ای بگید ظهور بدوی، دیگه به اون نگید. ببینید مثلا یه جا کلمه ظهور بدوی شما به کار میبرید، مثل چی؟ مثل اینکه عام قبل اینکه مخصصش بیاد. واقعا ظهور داره میگیم ظهور بدویه، اما این اصلا مطلقه توهم ظهوره، ظهوری براش با نگرفته، باز میگیم ظهور بدوی. این غیر اونا، حواستون باشه. از هرم به این معنای تسامحی اشکال نداره، اما واقعا دیگه مطلق ظهوری نداره، منعقد نمیشه اصلا، اصلا منعقد نشد.
این که وجه قرینه قرار گرفتن، چون اونم میتونه قرینه قرار بگیره برای چیز
مقدمه دیگه. دارم میگم چون ظهورش مال خودشه و تابع غیر نیست، یعنی تو معنای خودش یه اراده بیاد بشینه روش میشه ظهور. همین که متکلم بگتش میشه ظهور، چون با خودشه، چون تصوریشه. اما تعذر دال و مدلول یه نیاز به ادامه داره، این تا تمام میشه میاد کل غیره برای بقیه قرار میگیره. حالا با توجه به این توضیح سوال داشتی بفرمایید.
میگم که مثلا این بحثایی که روی خطاب میکنه، آخر هم استناد به متکلم، مثلا متکلم حواسش هست میینه، مثلا من دارم موقعی صحبت میکنم حواسم نیست که این دارم مطلق ادا میکنم یا مثلا عام، یعنی ما بهتون مجوز میخوام این متکلم مثلا شارجین حرف زد حواسش
باید برگردیم سر صغریات عام و مطلق تحقیق کنیم. این حرف تا اونجا تحقیق نشه این معلوم نمیشه. نه برای متکلم هم ما میخواییم یه حرف رو بزنیم آخه، شما درست دارید میگید، اما برای متکلم هم میخواییم بگیم اینو، میخواییم برای متکلم هم بگیم. من یه مقداری از این بحث رو توی الموجز ذیل تعریف عام گفتم، خودم ذیل تعریف عام گفتم، یه بخشیشم توی اصول فقه ذیل بحث مطلق و الفاظ مطلق گفتم. مطلب و ماشو دارم داشت فکر کردم اینم کجا این بحث و فعل جمله انجام دادیم، اونجا بحث کردیم.
چه جایی داریم توی رسول اون کجا بگید که وقتی میخواد مثل دیدن و دیدن و بلا و مردم خطاب بیاد، اینها ممکن دستش محدود بشه، از اون دردش قبلای عام ممکن هم دست کشه بالا پایین بشه.
در جاهایی که روایت خاص داریم غیر شخصی وجود داره، یعنی میخواد با مخاطب خاص صحبت کنه، فقیه هم نیست مخاطبش، که اونجا باید نحل کنه. مثلا اونجا یکی از مسائل رو ظاهر کنه. خب حالا شیخ میگه با این ملاکی که گفتیم، که الان ملاکش هم دوباره تکرار کردم، که اون ظهورش مقدم میشه و جلو مانع از انعقاد دلالت تصدیقیه با مقدمات حکمت میشه برای مطلق، شیخ میگه از اینجا تکلیف دوران بین تقیید و سایر مجازات معلوم میشه. یه مثال براش بزنیم، دوران بین تقیید و سایر مجازات. ببینید هم مثال معروف مطلق مقیده بزنیم، اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. ببینید حالا دورانه بذار بنویسم دیگه، تو با چون ترسن چند بار لازم میشه تکرار کن. اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. ببینید میشه این اعتق را
میشه این اعتق رو حمله بر استحباب کرد. که ظهور اولیش تو چی بوده؟ یعنی یه تصرف تو این ظهور انجام داد، اما مطلق رو سر جای خودش نگه داشت، مطلق بماند. میشه این تصرف انجام نداد اما مطلق قید بخوره به مؤمنه. حالا اگر کسی گفت که اعتق وضع للوجوب شده، نگفت ظهور داره، من این تقریر رو علم جز اصول فقهی گفتم، یعنی اعتق ظهور در وجوب داره، وضع للبحث شده، ظهورش در وجوبه، اون موقع دوران ما بین دوتا ظهوره، دوران ما بینه دوتا ظهوره و الا موضوع له، هر کدوم نه تصرف نمیشه درش. اعتق بحثه چه وجوبی باشه چه استحبابی. مطلق ما هم شیوع تو موضوع لهش نیست، لذا قید بخوره یا نخوره مجازیتی پیش نمیاد، یعنی هر دو تو مرحله وضعشون مشکلی ندارن، دعوا میره تو موتن بعدی. اما اگر گفتیم که اعتق وضع للوجوب شده، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ ممکنه بگیم چون امر وضع للوجوب شده یه قرینه میشه که رقبه را قید بزنیم، دقیقا مثل قبلی میشه که عام وضع للعموم شده قرینه میشه که مطلق قید بخوره. الان عام چون وضع للوجوب شده قرینه میشه که مطلق قید بخوره. اما اگه وضع للوجوب قبول نداشتیم، نه دیگه به این راحتی نمیتونیم بگیم قرینه میشه که مطلق قید بخوره. حالا ببینید بحث قبلیمون الان تعبیر چی کردم؟ گفتم نگید دیگه از هر برزاهه، چون وقتی این قرینه میشه دیگه مطلق ظهوری در اطلاق پیدا نمیکنه که یه اظهر از او باشه، این جلوی انعقاد ظهور رو داره میگیره. ببینید اگر اینجا امر وضع للوجوب نشده باشه، اون موقع دوران بین اظهر و ظاهره، اما اگر امر وضع للوجوب شده باشه، امر جلوگیری میکنه که اصلا مطلق ظهور در اطلاق پیدا بکنه. لذا دقیقا میشه مثل بحث قبلی. بخونیم عبارت رو. و منه و من ما ذکرنا، با همین ملاکی که گفتیم، یظهر حال و تقیید مع سایر المجازات. اگر دورانی با یه مجاز دیگه ای پیدا، من مثال برای مجاز رو امر و وجوب زدم. خب تمام شد. الهونا تم بالکلام، در این ملاکی که بالا بحث کردیم که باش چند تا مثالم معلوم کرد. مسئله بعدی بفرمایید.
وضع برقرار شده وضعی دلالتش،
خب
وضعی وضعی شده تصوری تصورش رو کنیم تصوری میدونیدش دلالتش. اون موقع پس من اگر بخوام با یک کلام عامی از شارع شنیده باشم بخوام بهش عمل کنم بدون فحص و یأس، اون موقع برای من حجته؟ این عام برای من حجته؟
نه،
بدون فحص و یأس
نه، حجت نیست.
تصدیقش اون موقع قطعی فرق میکنه؟
نه بله بله. ببینید دو سه تا حرف کنار هم اومده، اینا نمیتونن کنار هم بشینن به راحتی. ببینید عام نیاز به فحصوی هست، ببینید گزارا رو بریم، عام نیاز به فحصوی هست دارن. بله فحصوی هست از چی؟ اسمش بگو. مخصص. اینجا یحتمل که این مخصص باشه یحتمل نباشه،
یعنی مانع باشه.
نه 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 صغروی تفسیرش نکو به مانع، مانع میبریش تو حجج دوباره. یحتمل که اصلا این لا تکرم الفاسق مخصص باشد صغروی، این مصداق یا مخصص؟ اگه این لاتکم الفساق منهم بود که قشنگ مخصص بود، اون جمله که فحصو یزد از مخصص باید بکنیم از مخصص، یعنی از معلوم کونه مخصصن باید فحصو یزد کنیم. اما ای الان لاتکم الفاسق اصلا مشکوکن کونه مخصصن املا، دقت کردید چی شد؟ لذا اصلا اون جمله کنار ای قرار نمیگیره. الان تازه میخوایم تحقیق کنیم ببینیم مخصص میشه یا نمیشه. اینجا قوانین باب ظهورمون داره میاد یادمون میده. کدوم قوانین باب ظهور؟ صغراشو بگو. دوران بین عام و مطلق میاد بهمون میگه مخصص نیست، نمیتونه باشه، چون این ظهورش وقتی تمام میشه که قرینه وجود نداشته باشه و عام قرینه هست. لذا این دیگه جلوی انعقاد اینو میگیره. خب بریم بحث بعدی. تعارض العام مع هر شده عسکری، تعارض العام درسته مع سایر الظواهر، قبلی تعارض المطلق مع سایر الظواهر، الان مثال زدم، حالا تعارض العام مع سایر الظواهر. یه مثال بزنم. یه دلیل داریم لا یجب اکرام العلماء. یه دلیل داریم اکرم الفقها. اگه اکرم ظهور در وجود داشته باشه لازمش اینه که عاممون تخصیص بخوره. و اگر عاممون ظهور در عموم داشته باشه لازمش اینه که اکرم از ظهور اولیه منصرف بشه بره تو استحباب. درست آقا؟ تصویر شد؟ جانم؟
اکرم دوم
نداره. آره اکرمی که بعد اومد. خب حالا چیکار کنیم اینجا؟ شیخ حرفش اینه میگه اینجا ما ضابطه نداریم، ضابطه کلی نداریم، مورد به مورد باید بررسی کنیم. ببین مثلا اگه مبنامون تو همین مثال وضع اکرم للوجوب باشه قصه عوض میشه. اگه مبنامون ای باشه که اکرم مشترک معنوی بین وجوب و استحبابه، یا بحثه که گاهی وجوب ازش در بیاد گاهی استحباب دلالت عقلی، باز مبنامون عوض میشه. حالا تو همین مثال اگر کسی مبنا صاحب معالم قبول داشته باشه که استعمال ام در استحباب اکثر از استعمال ام در وجوب در شریعته، پس ظهور اکرم ظهور مستقری نیست، چون کثیرا ما در شرع امرهایی داشتیم که استحبابی بودن. میایم اکرم رو حمله بر استحباب میکنیم، آمونه گرم داریم. اگه کسی این مبنا رو نداشت، اصلا با مبنای الموجد اصول فقه اومده بود، بحث المعروفی دائره المولویه و الوجودیه به مجرد البعث بحث المولا لا یترک بلا جواب، باید بریم انجام بدیم. اون موقع میایم اکرم رو حمله بر وجوب میکنیم، علما رو تخصیص میزنیم. شیخ میگه اینجا قاعده کلی ما نداریم. بله میگه اینا رو باید جنبندی کنیم. این حرف شیخه. اینا به شدت اختلافی، یعنی مواردا دیگر من واردشون نمیشم. جارم فقها هم عامه، اما مخصص علماء فقها هم اما مخصص فعلا. بخونم عبارت رو. و منها تعارض العموم مع غیر رضا. اینجا خیلی میشه حرف زدا. اگه شما اون مدل های مختلف بحث عام و مطلق دستتون بود الان، اونم نه فقط تصورش کرد، جدول ضربی دستتون بود، حفظ مسلح بودید به اونا، الان میشد خیلی حرف زد اینجا. اما خود دیگه حالا بلش کنه. منها تعارض العموم مع غیر الاطلاق، موقعی که تو ریاضی موقعی که اولین بار اتحادا رو میخواستن با آدم یاد بدن، آدم نمیفهمیدش چیه. شیشتا اتحاد اصلی، اصل عکسشون آ دو ب دو دو آ بی، اتحادا رو که یاد میدادن اقل آدم حفظ نمیفهم، آره باید دیگه زحمتی میفهمیدشون و با حفظشون میکرد. بعدش هم که حفظ میاره همه رو میگفتن حفظ کنی، بعد برای چی هم با حفظ میکرد؟ بخاطر تجزیه، بخاطر تجزیه عبارت دو مجهولی تو دستگاه تابه، اگه اینا رو حفظ نبودی نمیتونی تجزیه کنی. بعد اینا رو که حفظ میکردی بعد عبارت میذاشتن جلو تو گفتن ساده کار. اگر کسی یه اپسیلون نفهمیده بود یا یادش نبود نمیتونه تجزیه کنه. اصول همش همونطوره، اصول هم باید بفهمی، فیزیک هم همینطور. جانم اصول نداره، چون ماشین حسابش یک گراف 360 درجه میخواد، هوش مصنوعی میخواد، مثل ویندوز باشه، هوش مصنوعی میخواد ماشین حسابش، چون تعداد پارامترهای مختصات طولی و مختصات عرضی پارامترها ایور زیاده ایورم زیاده، بعد از ضرب اینا بی نهایت صورت درست میشه. مجتهد باید همه رو بلد باشه، یعنی باید قوانین رو طوری بلد باشه که بتونه باش تجزیه کنه مجهولها رو، عبارتها رو ساده کنه. این میشه مجتهد. یه دستگاه ریاضی نه مجتهد نمیدن، خدا من این طوری بله، من روز اولی طوری یاد گرفتم، من الان نمیخوام جسارت کنم به کسی، اما این طور نی. ما خودمون ببین آیه هست کردی، اگه عادت علمیمون عادت علمیمون درست بشه، ببین همین آدم موقعی که داشت مثلثات میخوند نگاه، خب گفتن دیگه تمام، اگه همون موقع عادت علمیش درست بود، نگاه آقا این سینوس یعنی چی، سینوس یعنی چی، به ما حفظ میکردیم، هر کی حفظ میکنه بعد گیر میکنه، ریپ میزنه نمیتونه بره جلو، لذا تا عددا تو مسئله عوض میشد جاش، ما دیگه نمیتونستیم حل کنیم، عددا جاش عوض میشد، زبون مسئله رو عوض میکردن دیگه، چون نمیفهمیدیمش، حفظ کرده بودیم. چگالی جرم حجمی چیه، اینا رو نه حفظ میکردیم، ما اگه همون اول عادت علمی مثل جدول ضرب بود، یعنی یاد میگرفتیم تصور کنیم بریم جلو، حل میشه. چهار روز اول یقین آقا اراده استعمالی چیه، اراده جدی چیه، ظهور چیه، حجیت چیه، لغوی باشه چیه، اصولی باشه چیه، حالا لوازمشون چیه. من معلم داشتم گفتم آقا این سینوس که میگی یعنی چی، هر کار کرد نتونست برام توضیح بده. ما دو جلسه دو زنگ کلاس یه ساعت نیمه نگه داشته بودیم که این سینوس رو بفهمیم چیه، حل نمیشد. تا بعد خودم از اون موقع مثلا با کتاب های علامه حسنزاده ما آشنا شده، چون قدماء ما خوب توضیح میدادن مطلب ما رو، قدماء حوزویمون آخوندامون مثل خاجه اینا خوب توضیح میدادن اصلا چرا تولید شدن اینا. بعد من تازه فهمیدم که ما مثلا یادم اون گفتم مثلا باید این کارتون بسازن از چیم، مثلا یه دانشمندی بود میخواست زاویه محل استقرار خودشو، یعنی خودشو بذاره رأس زاویه، فاصله بین خط افق رو با مثلا خورشید که داره طلوع میکنه به سجه زاویه درست میشه، من اینجا ایستادم یه خطم میخوره به خورشید، درجه یک زاویه رو میخواسته حساب کنه، اینجا بود که نقاله و گونیا و اینا درست شد، اولین بار توسط مسلمان اینا درست شد اینطوری. ما اینا رو یه بار یاد بگیریم بفهمیم، تو اصول هم همینطور مشکل حل میشه، اما اصول بعدش که یادش گرفتیم مثل اتحاد است، باید حفظشون کنیم تا بدونیم اعمال، مثل جدول ضرب یکتا ده، تو هر جا بخوای بری باید جدول ضرب یکتا ده حفظت باشه تا بتونیم تمام حسابا رو انجام بدیم. اصول ایکار میدم اگه بخوایم بدیم به یه ماشین حساب، هیچ، یه سه تا مایکروسافت باید ابر کامپیوتراشونو بزنن رو هم دیگه تا بتونن دستگاهش تولید کنن، چون بی‌نهایت در بی‌نهایت میشه، شما سه تا پارامتر با سه تا پارامتر تو 360 درجه ضرب کنی ببین چه در میاد توش. حالا اگه ما 100 تا قانون ظهوری داشته باشیم، با 100 تا قانون لبی داشته باشیم، با 50 تا قانون عقلایی، همه رو بخوایم با هم ضرب کنیم، اوه منها تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر و الظاهر المعروف، اونی که از جیه تقدیم و تخصیص، تخصیص مقدم، چرا؟ لقلبتی و شیوعی، گفتن چون ما من عامل الا وقت خود، هر ظاهر دیگه کنار هم قرار بگیره تا عام تخصیص بزن او ظهوره سر جا، یعنی امر نگه دار العلماء رو تخصیص بزن. خب شیخ میگه وقد یتعمل فی بعضها، تو بعضی از موارد اشکال شد، حتی پیش کسانی که با قاعده ما من عامل الا وقت خود رفتن اشکال شد. چرا؟ مثل ظهور صیغه فی الوجود. خب چرا اشکاله؟ فانه آقا ببین اینجا لم قصه در میاد که ظهور چیه. ببین اینجا یه مواردیه کسی بخواد مطلب و مایی نگاه کنه، تو خود این فرایند مطلب و مایی ظهور رو لمس میکنه. استاد علی ببین این عادت علمی اگه شد نگاه به مفاهیم تصوری. ببین او اول گفته که ما من عامل الا وقت خود، چون معمولا تخصیص میخوره، هر ظهوری مقابل آن قرار گرفت امر تخصیص بزن، ظهور رو سر جا خودش نگه دار. بعد گفت اما اگه او ظهور دوممون امر بود، چون امر هم شایعه که تخصیص شایعه که حمله بر استحباب بشه، این شیو به اون شیو گیر میکنی. گیر میکنه یعنی چی؟ یعنی وزن دلیل کمه، وزن دلیل به حدی نیست که بتونه عمو بزنه زمین. پس ظهور وزن کشیه بین عدل است، وزن کشیه بین دو خطابه. حالا قانون این وزن کشی چیه؟ ترازوی این وزن کشی چیه؟ میشه اوغلا، تابع شخص نیست، یعنی ظهور نوعی. بعد حالا باید بریم سراغ پارامتراش. ببین الان من با این نگاهی که دارم میگم شما اصول بازنویسی کنید، فقط میدونید زحمتش چیه؟ باید یه دو هفته برید تو عزلت خلوت استنبال شروع کنید کار کردن، اطلاعاتتون رو با همین سازمان دوباره بریزید رو کاغذ. مثل ظهور صیغه فی الوجوب، چرا؟ فان استعمال صیغه فی الاستحباب شایع ایضا. خب مگه این شیوع چه کار میکنه در مقابل او شیوع؟ بل قیل بکونه هی صاحب معالم، قیل بکونه هی کون صیغه فی الاستحباب مجازن مشهورا. این ذهنیت قدماه که قدما قائل بودن امر از علل وجوب شده، صاحب معالم نمیگه وضع علل وجوب نشده، اما میگه اقد استحبابا زیادن که ما مجاز مشهور داریم، لذا ثمر عملیش چیه؟ توقف، حق نداری امر حمله بر وجوب کنی. ولم یقل ذالک فی العام المخصص، اما مجاز مشهور شدن تو عام مخصص ادعا نشده، پس وزن عام قوی تر از وزن امره، امره رفته تا حد مجاز مشهور، یعنی امر به تنهایی حتی اگه مقابل هم نداشته باشه الزامن حمله بر وجوب نمیشه، اما عام اگر دلیل مقابلش باشه حمله بر عموم میشه، پس عام مقدمه. شیخ میگه فتعمل، نمیشه اینجا قاعده کلی داد. آقای ابراهیمی یه قاعده کلی کلی کلی، هر وقت عام در مقابل سایر ظهورات گرفت چه کنی؟ جزئیش میشه چی؟ اگر عام در مقابل صیغه فعل قرار گرفت. نه حتی اینجا هم نمیشه قاعده داد، یعنی چی؟ یعنی برو تو خطاب دیگه، هیچ رایی نداریم الا فقیه بره تو خطاب. اینجا با کل کبریات اصالت و ظهور باید بره خطاب تحلیل کنه، هیچ دیگه قاعده نداریم به فقیه بدیم. قرار از عرف باشه. خب باید ببینیم عرف تو تعارض میخواد چه کار کنه. عرف یه پوشه مندمج تو همه. ما هر بار که مواجهه و با مشکل پیدا میکنیم، معرفت نوع مشکل پیدا میکنیم، دوباره یه حمله میکنیم به این عرف کانی خام، ازش دوباره یه چی دیگه فراوری میکنیم، هی که حمله میکنیم هی چی جدید ازش داریم میگیریم. و واقعا از کجا میفهم؟ حالا تعبدی نیست، نه وجدانن عرفیه. لذا الان هم وقتی یه قاعده جدید بهت میدم، دوباره وقتی یکم باش کار میکنی بازی میکنی، میبینی اینم عرفیه، اینو خود عرف داره این کارو انجام میده. حالا یا عرف یا عقلاه، اینو باید تحلیل کنیم. پس یا عقلاه آدمه؟ نه، یه انگار یه روح کلیه، انگار همه جا هستش، هیچ جا هم نیستش، نمیشه روش دست گذاشت. چون ممکنه الان اگه بگیم آدمان، بگیم مجموعی از آدمان، به حساب احتمالات به چند آدم برسیم تا دیگه خطا عبین بره دیگه، چند تا چند بگو همه رو بگو، همه 20 تا 50,000 تا، بریم 50,000 نفر جمع کنیم، آخرش تو 50,000 نفر 30,000 نفر ریب میزنن، حرف ما رو تایید نمیکنه، اما وجدانن هم اون ارتکاز خراب نمیشه.
قضیهش
همین چیه؟
انتخابات آمریکا میشه دیگه، اینا
نظر سنجی میکنن، اون بعد برنده آخرش هم میبینه نمیشه. قضیه آمریکا خاطیه، آمریکا خودش به خودش پسکله زده، میگه کی بود بابا خود تو رای دادیم، خدا بعدش خونه الکترال دارن، یعنی خود بزرگاشون هم رای دادن، بزرگاشون هم رای دادن، اسمشون هم موجوده، یعنی همه میدونن کیا رای دادنه، چون اونجا مخفی نیست، رایای الکترال مخفی نیست، همه میدونن، همه هم میدونن کیا بعد کی بود. اینجا میشه رو... نه اسمش یه چی دیگه است، اینا معادلات فقه سیاسی جدیده، علوم سیاسیه. اینجا میشه روح کلی استعمار عمومی، روح کلی استعمار، استعمار همه جا دخالت داره. این میشه قاعده هرم نظام سیاسی دنیا که بهتون گفتم دموکراتیک نیست، دموکراسی ابزاره برای استعمار، دموکراسی ابزاره برای استعمار، لذا میبینی قاعده هرم اونا تعیین میکنن. بعد قشنگ تو همه کشورها تظاهرات دارن، بابا خود فرانسه چیکار آمریکا داری؟ نون خودتونو بخورید. آلمان یه چی دیگه است، باز یه فاکتور دیگه وجود داره. بریم آقا جلوتر، بسم الله الرحمن الرحیم، مورد بعدی. وا ویل، حالا کی به اینو حل کنه؟ قشنگ کل باب الفاظ شیخ میخواد بکشه جلو چشمون، ما هم هی باب بگیم یادمون نیست. آقا یه باب مفاهیمی خوندیم، یادتونه؟ بذار فهرستش کنم پا تابلو. یه باب مفاهیمی خوندیم، بعد مفاهیم اولش موندیم که این مفاهیمه اونایشون که دلالت سیاقیان کجا قرار بگیرن؟ یکیش اقتضا بود، یکیش تنبیه بود، یکیش اشاره بود. بعد مزفر گفت اینه که میدیم به عقل، اصلا کار به زور نداره، اما این دوتا برای زور بمونه، اما خب کجا بذاریم نمیدونیم. حالا رابطه اینا با بحث دلالت التزامی چی بود؟ خب اینا همون لوازمه، پس چرا بهش نمیگی دلالت التزامی؟ تو باب صیغه افعال میای میگی اینا، میگی که از لوازمشه، اسم لوازم اونجا میاری، اما اینجا نمیگی لوازم، میگی مثلا اقتضا، تنبیه. خب مدلولای التزامی کجا؟ اونو هم باز تقسیم میکردی، میگفتی بیان، غیر بیان، بیان اخص اعم. بعد اینجا دعوا بود، مشهور پیش نجفی ها این بود، گفتن این ظهور، این دوتا عقل. بعضی هاشون گفتن نه، این دوتا ظهور، این یکی عقل. اینم یه قول دیگه بود. خب حالا اینا تازه چی بود؟ دلالت التزامی بود. حالا یه تقسیم دیگه به ما گفتید، گفتید مفهوم یا موافقه یا مخالفه. اصلا ما نفهمیدیم این چه نسبتی با این دوتا تقسیم داره، همه برش کشکال نداره. موافقش چه فرقی داره با قیاس منصوص العله؟ اون هم برش کشکال نداره. مخالفش گفتی یه شرط داره، یه وصف داره، یه قایت داره، یه عدد داره، یه لقب داره، درسته؟ حصر داره، شمردید. بعدش هم دوباره آخرش گفتید سه نقطه، تعدادشون زیاده، هفتش که دعوایی رو ما براتون بحث میکنیم. حالا این سه نقطه یه مثال دیگه برامون بزنید. اینی ندارن، پس شما گفتید زیاده، یکی دیگه، فقط یکی، بابا ما میخوایم علم و اصول تورم پیدا کنیم، یکی دیگه مثال بزنید. نیست اصلا
تفسیر کنیش دیگه، تربیه
خود مثال داشت البته.
آره
مثال داشت اما اینجا مثال نداره. بله ما غیر متعهد و متعهد گذاشتیم رو هم در نیومد، یه مثال از توش در نیومد. خب وقتا هم که حالا تیمامون باختن ناراحتیم دیگه، چیکارش کنیم؟ میگم ابراهیمی هیچ حرف نمیزنه، پرش ریخته. بله اشکال نداره آقا، بله اشکال نداره. همه رنگ عوض کردن، تو هم رنگ عوض کن، کی به کیه؟ خب فعلا معمول خره. بریم آقا. چی آقا؟ خودش بود، خودش بود. بله عدل و دین العلا امکانه شی بگو. خب بریم آقا، بریم جلوتر. بعضی بعد گفتیم حالا ملاک استظهار تو اینا چیه؟ تا ما اینا رو نفهمیم چیه، ملاک استظهار توش در نمیاد. آقای مزفر فرض کرد ما همه اینا رو فهمیدیم، گفت ملاک استظهار علیت القید به نسبت الالحکمه. حالا این قیده یه بار تو جمله شرطیه به صورت ان شرطیه میاد، یه بار به صورت وصف میاد، یه بار به صورت لقب میاد، یه بار به صورت غایت میاد. علیت القید به نسبت الالحکم، وقتی علت تام شد ثبوت، اندن ثبوت انتفاع دل انتفاع، اذا وجدت العله وجد المعلول معه، و اذا انتفت العله انتفت انتفى المعلول معه. بعد اینو آورد تو ظهور، گویی تازه استظهاره. خب حالا اگر ما این قاعده رو قبول کردیم، بعد میگیم ظهور کدوم تو علیت قید نسبت به حکم بیشتر از ظهور کدومه؟ آیا بینشون نسبتی وجود داره یا نه؟ اگر تونستیم اشتداد بسازیم، بعد میگیم اگر بین این مفهوم و این مفهوم دورانی شد، تعارضی شد، چون این ظهورش در علیت قوی تر از اینه، با این کار میکنیم. درست شد آقا؟ و اگر نتونستیم بسازیم، میگیم در دوران بین ظهورات مفهومیه تعارض مستقره، چون یکی از دیگری اقوا نیست. معمولا هیچ بس همین عبارت بخونم فعلا دیگه، حرف اضافه نکن.
این منهایی که داریم میگیم داریم نوعیه رو میشونیم،
میخواییم یکی یکی مرجحات دلالی اون چیزایش که ادعا شده رو بررسی کنیم، بینیم اینجا از قانون اثر و ظاهر پیاده میشه یا نمیشه.
در
نوعیه
یعنی قبلی نشد؟
نشد.
دو تا قبلی شد.
بله الان مفهوم میگیم نمیشه، میگیم نداریم، ملاکی نداریم. منها تعارض و ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل، بعض ذوات المفهوم من الجمل، نه مفهوم مخالفا، همه اینا که من پاتابلو گفتم، بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعضه. آیه عسکری شأن اینه که کسی از الموجز، از اولین کتاب علم اصول که خارج میشه، اینا رو جدول ضربی یادش باشه. به روح سید الشهدا تو الموجز بهتون نشون میدم همه اینایی که گفتم، قسم خوردن برای من امام حسین از خدا مهمتره. خدا میدونه تو الموجز بهتون نشون میدم. اما نه ما عادت علمیمون حفظیات بوده، ما بعد سوم ابتدایی دیگه زدیم تو لاین حفظ. تا سوم ابتدایی که جدول ضربمون یاد میدادن، مطلب ما یاد میدادن، گفت سه دوتا، گفت یعنی دوه و علاوه دوه و علاوه دو، یعنی سه تا دسته دوتایی، یعنی چوب کبریت رو گذاشت کنارم، گفت سه تا دسته بشمارشون. اما بعدش دیگه یادمون رفت مثلا جدول تناسب چیه. جدول تناسب پنجم ابتدایی خوندی چی بود؟ نفهمیدیم چیه. چرا ضرب مخرج و موضوع یکست با مخرج و موضوع یکست دیگه مساوی در میاد همیشه؟ نمیفهمیدیم چرا. یعنی چی کسر به تقسیم برمیگرده؟ این ما اینا رو نیاد، عادت علمیمون خراب شد، دارم روانشناسی میگم، عادت علمیمون خراب شد.
وقتی اومدیم تو حوزه نه یه 7 8 10 سال غلط درس خونده بودیم، عادت کردیم غلط بخونیم، همون غلطه رو ادامه دادیم. یه عادت باید اصلاح بشه. این درست نشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، فقط انباشت اطلاعات. برای لاف خوبه ها، اینا که داریم میخونیم اصطلاحات ولک باش، مولتی تریلیاردر میشیم، چه پولن چه وجاهتن و جایگاهن. تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض ذوات المفهوم من الجمل با بعض دیگه تعارض میکنن. و ظاهر شیخ میگه آقا یه جا من میتونم اینو بگم، تقدیم الجمله الغائیه علی الشرطیه و تقدیم الجمله الشرطیه علی الوصفیه. خب میگه به نظر من غایت قوی تر از شرطه و به نظر من شرط قوی تر از وصفه. اینجا باید اول ببینیم شرط چیه، وصف چیه، غایت چیه، وجه قوتش چیه. شیخ نگفته، من اگه بخوام واردش بشم واقعا غلط، خدا و پیغمبر راضی نیستن این کار من الان انجام بده، چون باید بریم کل با مفاهیم بیاریم اینجا. میشه گفت که چون غایت تقریبا مثل نصه، چون اداتش منصوص حتی، درست شد؟ چون مثل نصه قوی تر از ظهورات دیگه است، کما که تو حصرم اینو گفتیم. اگر قبول کردیم که غایت یا حصر شبه منطوقن شبه نصن، قوی تر از مفهوم میشن، بعد بر جمله شرطی مقدم میشن. کما اینکه شرط ولو ظهوره، اما ادات ظهورش در شرط ظهور در علیت تامه داره، اما وصف نه اقل اصل اقلایی درست کردیم، اصل ادبی درست کردیم، الاصل فی الاوصاف ان تكون احترازیتا، الموجز یادتون بیا، اصول فقه یادتون بیا، گفت اوصاف انواع دارن، وصف توضیحی داریم، وصف احتراز داریم، وصف مفهومی داریم، اما اصل اولی اوصاف چیه؟ احترازیت. احترازیت چی میده؟ ثبوت عند ثبوت میده، انتفاع عند انتفاع توش در نمیاد. حالا اگه با زورم انتفاع عند انتفاع توش در بیاریم، قدرتش کمتر از شرطیه که لو کلیه و تبع ظهور در علیت تام بداره، لذا غایت قوی تر از شرط، شرط قوی تر از وصفه. حالا این حرفایی که من برام زدم در حد یه تغییر اولیه بود، خودم هم حالا به هم میخوره از این حرفایی که زدم، چون اینا هیچ کدومش نکات باب مفاهیم حتی در حد الموجز توش نگفتم.
خب
جانم
شرط
یه نگاهی بکن حالا به الموجز، یه نگاهی بکن، اصلا نقطه رستنگا که گفتم حالا به هم میخوره شرطه، شرطه اینطور نیست، نصف نیست، ضعیفتر، خیلی ضعیفه. و اینا رو معلوم کنیم بلش کن دیگه. چی؟ منها، منهای بعدی دوباره بحث نسخ و تخصیص. آقا از اول میخوایم یه بار دیگه، بله به قول اصحاب اصفهان از اول بریم دوباره از اول نسخ و تحقیق کنیم. مثلا برای فردا دیگه، چون ما از اول بگم بهش صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی، خدا برید من پایمه نگاهی بکنید، برید من پایمه نگاهی بکنید. برای یه چند تا نکته مهم گفتم در موردش مفاهیم
مختلف ثابت.
آقای بابایی مفهوم ظهورش در علت تامه با چی پا میگره؟ مفهوم شرط
با علت تامه
علت تامش با وضعه، انحصارش با مقدماته. حالا مفهوم داشتنش مبتنی بر علت تامه یا انحصار؟ خب جز اخیر علت تامه برای اینکه مفهوم درست بشه میشه چی؟ مقدمات حکمت. وصف ظهورش چنو ظهوریه؟
ظهور خود وصف حتی در حد احترازیه بلوضعه یا نه؟ اگه بلوضع بشه نمیشه مثل عام قرینه بشه جلو انعقاد مقدمات حکمت بگیره انحصار بمیره. مثل کجا؟ مثل اذا تعدد شرط و اتحد الجزا، اذا خفی الازان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر. اولین حکمی که تو اذا خفی خفی میگفتیم چی بود؟ مفهوم ندارن هیچ کدوم. بعد گفتیم حالا شو با هم جمعشون کنیم، گفتیم تصرف تو اطلاق عوی یا واوی. اما اصل اولی که میگرفتیم مفهوم نداشتن، یعنی به مجرد وجود ذیل آخر مفهوم میپرید. چرا میپرید؟ وقتی شرط میتونه جلوی مفهوم داشتن یه شرط دیگره بگیره، وصف نمیتونه بگیره. با منطوقش جلوی مفهوم داشتن دیگری داره میگیره. وصف احترازی با منطوقش نمیتونه جلوی مفهوم داشتن یه جمله شرطی رو بگیره. جانم؟ میدونم اونجا هم بحث مفهومش بود. اول میگفتیم تعارض بین مفهوم اذا خفی الازار فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر، مفهومشون. من کوتاه گفتم که یادتون، فرض کردم یادتون. اونجا تعارض بین مفهوم و ایدوتا بود. میدونم. اونجا هم همین بود. اونجا هم دقیقاً همین بود. تعارض بین دو تا مفهوم شرط بود. بعد میگفتیم حکم اول مفهوم ندارن. میگفتیم منطوق یکی جلو مفهوم دیگری میگیره. حکم اول مفهوم ندارن. بعد میگفتیم حالا که مفهوم ندارن چجور جمعشون کنیم؟ چون دوتا شرط بودن. تو رو خدا بدید اینا رو نگاه کنید. خیلی اثر، خیلی اطلاعات دارید شما. خیلی اطلاعات دارید.
درست کنید. همون در حد عدل. درست کنید. درست کنید. درست کنید.